أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر الضمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد معانی حروف بود. عرض شد که این مبنا که مرحوم آخوند در معانی حروف بیان فرمودند که معن موضوع له حروف و اسماء مشابه اونها و مستعمل فیهشون یکی هست و تفاوت فقط در کیفیت استعمال هست، این خلاف وجدان ما هست. ما معنای حرف و اسم رو متفاوت درک میکنیم. این عرض کنم حالا که معنای اینها متفاوت شد، معنای اسم و معنای حرف فرقشون چیه؟ خب یک تفسیری که تو کلمات اهل معقول برای معانی حرفیه هست که در کلام مرحوم آقای بروجردی هم این تبیین جالبی ازش ارائه شده، این هست که حروف برای معانی نسبیه وضع شدند. توضیح ذالک این که در مثلا جمله سرتو من الکوفه ما در عالم خارج که در نظر میگیریم یک سیری وجود دارد، یک کوفه وجود دارد و یک من وجود دارم که فاعل سیر هستم. این دیگه اینکه سیر من از کوفه شروع شده، ابتداییت سیر من، این که آغاز سیر از کوفه هست، یک وجود منحاز خارجی نداره. اینجور نیست که من سیر، من و کوفه علاوه بر این سه وجود یک وجود چهارمی هم به نام ابتداییت سیر، نه، ابتداییت سیر حالت خود اون سیر است و حالت کوفه هست، این رابطه بین سیر و کوفه هست، مندک در طرفین هست، یک وجود مستقل نداره. خب این پدیده‌ای که در خارج وجود مستقل نداره، یه موقعی ذهن انسان این پدیده رو دقیقاً به همون شکلی که در خارج به نحو غیر استقلالی و اندکاکی هست در ذهنش منتقل میشه، سرتو من الکوفه. خب این حرفه. اسم به وسیله عقل انسان، عقل انسان اون معنایی که در خارج وجود مستقل نداره، گاهی قد میاد اون معنا رو تبدیل میکنه به یک معنای اسمی. این معنای اسمی یک معنایی هست که در افق ذهن ما استقلال پیدا میکنه. این در افق ذهن ما که استقلال پیدا کرد، یعنی از اون معنای، یعنی معنای حرفی معنایی هست که دقیقا همون تصویر خارج به همون شکلی که در خارج هست در ذهن هست، ولی معنای اسمی یک معنا تفسیر جدیدی هست که ذهن انسان به ازای اون معنای حرفی میسازه. و همین جهت معنای حرفی در طرفینش فهمیده میشه، چون در خارج در طرفین هست، در ذهن هم در طرفین فهمیده میشه، ولی معنای اسمی نه مستقل فهمیده میشه. مثلا ما میگیم الابتدا، مبتدا رو قرارش میدیم، الابتدا من البصره خیر من الانتهاء الى البصره، مثلا سرتم البصره رو اینجوری معنا کنیم، چون مستقل این رو متصور کردیم، اون معنای حرفی که مندکی در طرف این هست نیست. این مطلبی که آقای بروجردی اشاره فرمودن، این چکیده فرمایش آقای بروجردی هست که تفصیلش تو نهایت الاصول به خوبی بیان شده. مرحوم مطهری هم در شرح مبسوط منظومه همین مطلب رو آوردن، دقیقا این همین پیداست که آقای بروجردی گرفتن و در تبیین معنای حرفی همین رو آوردن، فقط یه نکته جزئی اضافه کردن، اون اینه که در مورد سرتو میگن در خارج تتمن البصره چند تا پدیده داریم، سیر داریم، من داریم، زمان ماضی داریم. هیئت جمله سرتو داله بر این هست که این سیر در زمان ماضی واقع شده. اون زمان ماضی بودنش هم ایشون توی این تحلیل که میخوان واردشن داخل کردن، چیده مهم نیستن که آقای بروجردی در تبیین این مطلب توجه به این نکته نداشته باشن، ولی اصل مطلبی که آقای بروجردی دارن و آقای مطهری پذیرفتن و آوردن. اینجا یکی دو تا نکته به نظر میرسه که باید بهش توجه کرد. حالا قبل از این که به این نکات بپردازم، آیون میگن که کلمات یا اسمن یا فعلن یا حرف. این حروفی که اینجا مطرح هست که غیر از اسم و فعله، ظاهرن یک معنای گستردهی هست که حیات رو هم شامل میشه، حیات هم جزو حروف هست، ولی اگر حیات رو جزو حروف نداریم باید به هر حال برای اونم یک بحث بگیم. الفاظ چند گونه هست مثلا، مگر این که بگیم که مراد از کلمات که سه قسم هست کلمات مستقله، ولی کلماتی که در ضمن کلمات دیگه هم هستن مثل هیئت، اینها رو نمیخواییم مثلا بگیم. به هر حال تو این بحثا این بحث هیئت رو باید در نظر گرفت که آیا حروفی که ما میگیم حیات رو هم شامل میشه یا نمیشه. خب با توجه به این که ما هیئت رو داخل در حروف قرارش بدیم، اون وقت یه مطلبی هست، اون اینه که هیئت مثلا جمله اسمیه زیدون قائمون این رو بیایم تحلیل کنیم، آیا این هیئت، این نکته که میخوام عرض بکنم نکته این هست که این تبیینی که من و آقای بروجردی کردن، این تبیین در مورد سرتومن البصره، خب ممکنه بپذیریم، ولی آیا همه حروف مثل من هستند که اینها یک وجود غیر استقلالی خارجی داشته باشند؟ در طرف این موجود باشن و به همون شکلی که در خارج هستن در ذهن تصور میشون، اون تحلیلی که آقای بروجردی از حروف دارن. به نظر میرسه که تمام حروف این شکلی نیستند. اولا یه سری حروف هستند که دال بر، یعنی مدلولشون فقط در ذهنه، در خارج به هیچ وجهی از وجود به اون وجود ندارن، ولو در طرفین، چون اصلا طرفینشون در خارج نیستند. توضیح و ذالک این که وقتی ما میگیم زیدون قائمون، در عالم خارج ما دوتا وجود زید و قائم نداریم. زید قائم یک وجود هستند، بنابراین ربط خارجی ولو به نحوه اندکاکی ما نداریم. مثلا در خارج زید و قائم متحدند، یکی هستند، نه دوتای به هم مرتبط، دوتایی که با هم دیگر، به خلاف مثلا سرتومن البفره، بین سیر و بسته یک نوع ارتباطی وجود داره. البته ارتباط وجود استقلالی نداره، وجودش در طرفینه، ولی طرفین داره و این طرفین به وسیله این من به همدیگه ربط پیدا میکنند. ولی زیدون قائمون، قائمون و زید و قیام نیست اینجا، اینو خلط نشه ها. اون که در خارج وجود داره زید هست، قیام زید هم مستقل از زید هست، اون بحثی نیست که قیام زید ولو وجودش در غیره، ولی بالاخره یکی وجود استقلالی برش فرض میشه. نه، زیدون قائمون، این در عالم خارج زید و قائم دوتا وجود ندارن، یک وجوده و مفهوم زیدون قائمون اینه، اون چیزی که ما میفهمیم. اون اینه که در عالم ذهن ما دوتا مفهوم داریم، یک مفهوم زید و قائم که اثنینیت بین اینها در عالم ذهن هست. ما میخواییم بگیم این دوتا مفهومی که در ذهن من اثنینیت دارن، جدا از هم هستن، اینا مصداق واحد دارن، بلی یک جا منطبق میشن. پس بنابراین در عالم خارج اون نسبت، اصلا نسبت وجود نداره، چون عالم خارج رفع اتحاد، اصلا نسبت مال جایی هست که دوتا شی در عالم خارج وجود داشته باشه، این دوتا شی رو میخواییم به هم دیگه ربطی بدیم، یک نوع ارتباط بین اینها برقرار بشه، مثل ارتباط من و سیر، ارتباط سیر من و بصره، همه اینها چیزهای خارج هستن. من و سیر دوتا وجود در خارج داریم، ولو وجود سیر در منه، ولی بالاخره یک وجود مستقلی هستش. ولی زیدون قائمون این شکلی نیست، اون یک زید و قائم دقیقا متحد هستن. و من میخوام این مطلب رو برسونم که زید و قائم که دوتا مفهوم هستند، در عالم خارج یکی هستند. عرض کنم خدمت شما این یه نکته. حالا اصلا آیا این در واقع یک نسبتی که اینجا برقرار شده است بین مفهوم زید و قائم، دو تا مفهوم هستند، ما بین این دو تا مفهوم ربط ایجاد میکنیم، مفاد ربط این هست که این دو تا مفهوم در عالم خارج یکیه، یعنی نسبت ذهنیه اینجا بینشون ارتباط برقرار میشه، بین مفاهیم ایجاد ربط میکنه. یه چیزی هویتش شبیه معقول ثانیه فلسفی است. معقول ثانیه فلسفی رو این یه تفسیر معروفی هست که من قبلا اشاره کردم که این تفسیر رو ما اینجوری میفهمیم. ایشون میگه در زیدون ممکنون، اینا میگن که امکان نسبت به زید، عرض کنم خدمت شما، در ذهن دوتاست ولی در خارج یکیه. یه تعبیری دارن میگن عروضش در ذهن اتصافش در خارج. ما اینجوری توضیح میدادیم این عبارت رو، ظاهرا تو کلمات آقایون هم حتما الان یادم رفته کجا این عبارت رو دیدم. مراد از عروض جنبه اثنینیت موضوع و محمول هست. موضوع و محمول از یک جهت متعددند، اثنینیت دارند، از یک جهت واحدند. اثنینیتشون در ذهن، واحد بودنشون در خارجه. در معقولات ثانیه فلسفی اینجوری تصویر میشن. ما یه چیزی شبیه همین رو میخواییم اینجا مطرح کنیم که بین زید و قائم این نسبتی که اینجا هست، این نسبت بین دوتا مفهوم ذهنی است که این دوتا مفهوم در عالم ذهن تغایر دارن ولی مصداقشون یکیه. بنابراین نسبت در ذهن وجود دارد نه در خارج. این یه نکته. توی دیدم تو بعضی تعبیرات هم تعبیرات شیخ مطرح میکنه که نسب رو دو قسم کرده، یکی نسب خارجیه و یکی نسب ذهنیه. برای نسب خارجیه مثال میزنه به مثلا همین سرت من البصره، و برای نسب ذهنیه مثال میزنه به بله اضراب. بله اضراب که مربوط به اضراب در ذهن تعلق میگیره نه در خارج. در خارج که اضرابی نیست. میگم من آمدم بلکه رفتم، مثلا فرض کنید اضراب غلط مثلا در جایی که اینا داله بر یک پدیده‌ای هست در مصداقش در ذهن انسان وجود داره. این خب یه نسبه و یعنی تحلیلی که شهید مرحوم آقای بروجردی دارن فوقش در مورد نسب خارجیه صحیح باشه و حروف همیشه دال بر نسب خارجیه نیست. یه نکته. نکته دوم، اصلا حروف، آیا همه حروف دال بر نسب هستند؟ به نظر میرسه خیلی از حروف دال بر نسب نیستند. واو عطف، جا زیدون و امرون، این یه نسبتی رو اینجا میخواد بیان کنه؟ فقط میخواد بگه همچنان که زید آمد امرم آمده. واف کارش این هست که اون نسبتی که مجی با زید داره اون نسبت رو با امر هم برقرار کنه، یعنی نسبت رو سرایت بده از زید به امر. و این سرایت دادن یک عمل ذهنی است نه در خارج. در خارج واو ما به ازا نداره، ولو ما به حتی ما به ازایی که در طرف این باشه. اینو بحثینه، من یک نوع ما به ازایی داره ولی در طرف این ابتداییتی هست. ابتداییت وصف رابطه بین سیر من و بصره است. رابطه بین سیر من و بصره رو تحلیل که میکنیم میبینیم که بصره ابتدای سیر من هست، بنابراین من داله بر اون معنای خارجی هست. نه اجتماع، نه اینکه کنار هم بودنشون،
اجتماع در اصل اومدن.
نه اجتماع این اون مفهوم ذهنیه. اجتماع در اصل اومدن یعنی ذهن من میدونه این همین حالت داره همین حالت رو داره. اون اجتماع نه، یعنی هر دوی اینها در موردشون مجیع صدق میکند. نه این یه چیزی از ذهن انسان. ذهن انسان میبیند که هم زید آمده است هم امر آمده است. این اینجور نیست که یک واقعیت خارجی دال بر اون واقعیت خارجی به اون معنا باشه. ببینید حکم یک وصف ذهنی منه. اشتراک در حکم یعنی اشتراک در این وصف ذهنی ما. این چیزی مثل واف مثلا حالا عرض کنم خدمت شما، های تنبیه مثلا، های تنبیه این داله بر چیه؟ اونم لام مثلا امر. من و آقای گروجه یه مطلبی در مورد لام امر داره، یعنی لام امر اصطلاحا اینا جدا حروف تلم میدانن لام امر رو. آقای بروجردی این تحلیلی که کرده در مورد بعضی از حروف فقط صادقه. ایشون در مورد فرق بین انشاء و اخبار و جمله انشائیه و جمله خبریه قائل به این هست که فرق اینها این هست که جمله انشائیه یعنی نحوه استعمال لفظ در معنا و نحوه عمل کرده لفظ در معنا در جمله انشائیه و جمله اخباری فرق داره. ایشون یه تحلیلی رو مطرح میکنن، این اون فرمایش مرموخون رو در مورد عرض کنم خدمت شما، فرق بین اسم و حرف که میگن یک پدیده است، یک موضوع له دارند، یک معنا هست. این معنا گاهی قد به نحو مستقل ملاحظه میشود، گاهی قد به نحو اندکاکی ملاحظه میشود. این رو فل جمله اصل پدیده رو میپذیرند، ولی نه در فرق بین اسم و حرف، در فرق بین جمله خبریه و جمله انشائیه. این شکلی اینجوری میپذیرن. ایشون میگن که ما مثلا این سه جمله رو در نظر بگیرید، میگیم بعتو به معنای بعتو خبری و بعتو به معنای بعتو انشائی، حل بعتو انشائی طلبی، حل بعتو انشائی استفهامی. ایشون میگن اینا همشون مفادشون یکیه، اونم فروختن من. یک موقعی از این فروختن اخبار میدهم، یک موقعی این فروختن را طلب میکنم، یک موقعی از این فروختن استفهام میکنم. بعد ایشون تعبیرشون این هست آقای بلوجردی که عمل لفظ در معنا گاهی اوقات افهامی است و عمل لفظ در معنا گاهی اوقات ایجادی است و گاهی اوقات استفهامی است. اینا رو یک نوع کیفیت استعمال و انحاء استعمال میدانندشون. خب عرض من این هست روی مبنای ایشون که دارن، گاهی اوقات حروف دال بر اون انحاء استعماله. اینکه حل دال بر این هست که این جمله استفهامیه، لام دال بر این هست که این جمله طلبیه. بنابراین این تحلیلی که ایشون ارائه دادند، ولو لحن این هست که کنه همه حروف رو میخوان ارائه بدن، ولی بعضی از حروف رو این تحلیل پاسخگو هست، نه همه حروف. البته ایشون یک نوع در واقع قصور در تعبیر به این معنا، ایشون هم نمیخواد بگه که با ترجمه توضیحاتی که ایشون میده و حل و یعنی جملات استفهامیه رو و جملات اخباریه و جملات انشائی رو متحد المعنا میداند و اختلاف بین این سه جمله رو در کیفیت استعمال و نحوه استعمال میداند، و پیداست که باید اینجوری دال بر استفهامی بودن و دال بر طلبی بودن اینها رو به اصطلاح حرف که احیانا حرف است. حالا فرض کنید حیات، هیئت جمله اسمیه رو ما از حروف ندونیم، ولی دیگه حل که روشن‌ترین مثال بر حرف دیگه. حل حالا باز لام طلب رو هم بگیم که اینا مراد ما از حروف، حروفی هست که جنبه استقلالی داشتن، نه حروفی که در کنار یک حرف دیگه و چسبیده به حرف دیگه، حالا یا به شکل هیئت یا به شکل لام چسبیده یک معنایی رو افاده میکنن. ولی حل که دیگه مستقله، اونش که دیگه حرفه. بنابراین میخوام عرض بکنم ولو لحن آقای بروجردی این هست که تمام حروف رو ایشون میخواد با این مطلب تبیین کنه، بعضی از حروف با این مطلب تبیین میشن. یکی چیز دیگه ها تنبیهه، ها تنبیه، هازا، ها تنبیه، اینا میگن حرف تنبیه. حرف تنبیه دال بر چیه؟ من تصور میکنم تو حالا رو ذهنیتی که آقای بروجردی اینها رو دنبال میکنه، علال قاعده ایشون حرف تنبیه رو اون چیزی میداند که برای ایجاد تنبیه وضع شده است. یعنی من برای این که مخاطبم رو آگاه کنم از یک مطلبی، این های تنبیه برای این مطلب وضع شده. که البته به نظر میاد های تنبیه اصلش یک عملکرد طبیعی داره. وقتی من صدا بلند میکنم افراد متوجه میشن دیگه، آهای، همین آهایی که میگم لازم نیست آهای معنا داشته باشه، آهای طرف رو گوشش رو میآزارد و این آزار دادن اون رو اگه خواب باشه از خواب میپرونتش. ها یه چیز شبیه آهایه، اصلش یک پدیده طبیعی هست که برای ایجاد آگاهی در بیدار کردن، تنبیه یعنی بیدار کردن، بیدار باشه طرف، مثل زنگ ساعت که طرف رو بیدار میکنه، آهای نقش زنگ ساعت رو داره. ولی اینی که در ابتدا نقش زنگ ساعت رو داره، عرض کنم خدمت شما، این بعدن به صورت اینی که من طرف رو مثلا میخوام بیدار کنم، ممکنه با آهای بیدار کنم، ممکنه با کف، با دف زدن به کف طرف رو بیدار کنم، ممکنه با هر گونه سرصدا و شلوغکاری طرف رو تنبیه کنم. ولی بعد اومدن یک لفظی رو که ها باشه برای این عملکرد رو برای او قائل شدن. یعنی گاهی اوقات به اصطلاح الفاظ، الان هایی که ذاتن خاصیت بیدار کنندگی دیگری رو داره، الان این لفظ کردن از اون خاصیت طبیعی اون استفاده شده، از اون خاصیت طبیعی استفاده. حالا به تناسبی مطلب رو عرض بکنم، اینی که میخوام بگم غرضم این جهت هست. ما چیزایی داریم به نام اسم صوت. اسم صوت اصلش یک صداست، ولی این صدا بعدن برای خودش معنایی پیدا میکند، معنایی پیدا میکند که این معنا در قالب دال و مدلول و امثال اینا دلالت های لفظیه قرار میگیرد. من میخوام بگم های تنبیه ابتداعا یک عملکرد طبیعی دارد از باب اینکه صدای بلند بیدار کننده دیگری است، ولی به تدریج این لفظی که یک خاصیت طبیعی دارد، این لفظ رو جنبه وضعی بهش دادند. وضعی برای چی؟ برای اینکه اون بیداری رو ایجاد کنند. باز هم جنبه ایجادی داره. یعنی مرحوم آقای بروجردی که میگن وضع گاهی قاد جنبه ایجادی داره، های تنبیه رو هم باید یه همچی مفهومی براش قائل باشن. علی تقدیر یا ندا هم به نظر میرسه همینه. یا ندا، این که بخوایم بگیم نسبتی بین من و مخاطب، اینا نیست. ندا خودش یک عمل خارجیه، ما با یا اون عمل خارجی رو ایجاد میکنیم. یعنی اینو بخوام بگم که ما، مرحوم آقای بروجردی نسب رو جنبه ایجادی برای حروف معنای ایجادی قائل نیستن، ولی بعضی از حروف به نظر میرسه معنای تصویرهایی که ایشون دارن باید برش معنای ایجادی قائل بشه. حالا این بحث رو باشه، ادامهش رو فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.